خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت چهارم.
چهارشنبه 11 صبح. از یه طرف دلم میخواد از دکتر نادری خواهش کنم که نذاره امروز مامان و بابا به دیدنم بیان، و از یه طرف دلم برای دیدنشون یک ذره شده. انگار از دیروز تا به حال یک قرن گذشته، انگار سالهاست که اونا رو ندیدم. اما میترسم از اینکه این حباب پنهونکاری بترکه. تا زمانی که این حباب هست همه چیز مثل سابقه و هنوز میتونیم تظاهر کنیم که اتفاق خاصی نیفتاده و ما هنوز همون خانواده شاد و خوشبختی هستیم که همیشه بودیم. هر چقدر فکر میکنم یادم نمیاد که تو گذشته هرگز آسمون زندگیم لحظه ای انقدر تاریک شده باشه. البته همیشه مشکلات بوده، موقعی که سام تصادف کرد، موقعی که پدر 2 سال بیکار بود و ما حتی مجبور شدیم قالی هامون رو بفروشیم، یا موقعی که دایی فرید رو به جرم عضویت تو تشکیلات بهایی گرفته بودند و تا چند ماه حتی نمیدونستیم اون رو به کدوم زندون بردن. روزای تلخ و طاقت فرسا زیاد بوده، اما همیشه کنار هم بودیم و تحمل سختی ها آسون بود. اما مثل اینکه خدا میخواد این بار تنها با مشکلم روبرو بشم، با پیچیده ترین مسئله زندگی یک انسان، با مرگ. راستش رو بخوای چیزی که بیشتر از مرگ منو میترسونه اینه که زنده بمونم اما خودم نباشم. یادم بره که چه کسی هستم، که پدر و مادرم رو نشناسم، که دیوونگی کنم، که اطرافیانم رو آزار بدم، که مجبور بشن غذا تو دهنم بذارن، که اختیار بدنم رو از دست بدم، که بار تحمل ناپذیری بشم رو دوش دیگرون. اما آیا اون موقع انقدر هوشیار هستم که این چیزا واسم مهم باشه؟ بیماران آلزایمر گاهی هوش و حواسشون به جا میاد و معلومه که تو اون موقع چه حالی پیدا میکنن. انگار خدا مخصوصا اونا رو هوشیار میکنه که حال و روزشون رو ببینند و رنج بکشند. اما جز خدا هم پناهی نیست. صبح وقتی دکتر نادری برای ویزیت اومد از آرامشی که داشتم تعجب کرد. دعا میخوندی؟ بله. شفا میخواستی؟ حتی به فکرم هم نرسیده بود که از خدا شفا بخوام. نه، با تعجب پرسید، شفا نمیخواستی؟ پس برای چی دعا میخونی؟ دعا به هم آرامش و قدرت میده. یعنی دلت نمیخواد خوب بشی؟ چرا؟ چرا دلم میخواد؟ اما فکر میکنم خوب شدن انقدر مهم نیست که قوی بودن مهمه. بهتر قدرت داشته باشیم رو مشکلاتمون غلبه کنیم تا اینکه اصلاً مشکلی نداشته باشیم. پدر و مادرت چی؟ اونا هم با این فلسفه بافیای تو موافقن یا دعا میکنن هر طوری هست شفا پیدا کنیم؟ نمیدونم، اما فکر کنم حرفای منو بفهمن. یعنی من نمیفهمم؟ ببخشید، منظورم این نبود. منظورم این بود که باورای ما شبیه همدیگه است. این که درسته، من هیچ وقت اهل دین و اینجور چیزا نبودم. اینا چیزاییه که مردم دل خودشون رو باهاش خوش میکنن، چیزایی که خودشون دلشون میخواد باور کنن. لابد شما هم اعتقادی بهشون ندارین، چون خودتون دلتون نمیخواد باورشون کنین. تو اینجا دکتر چند لحظه سکوت کرد و بعد خندید و گفت شایدم حق با تو باشه. چهارشنبه شب. باورم نمیشه که با مامان و بابا سهراب گفته باشم و خندیده باشم. مامان نگران رنگ پریدگیم بود. گفتم شاید به خاطر دارویی بوده که دیشب به من تزریق کردن. البته دارو مربوط به آزمایشات امروز بود، اما نمیتونستم به اون بگم که دیشب از شدت نگرانی و فکر و خیال خوابم نبرده. ملاقاتی ها که رفتند، دو سه ساعتی خوابیدم. وقتی بیدار شدم، دیدم شب شده و خیلی هم سر حالم. شاید برای این خوشحالم که مامان و بابا و سهراب با خوشحالی رفتند. از اینکه دختر خوبی بودم و ناراحتشون نکردم خوشحالم. چند روزیه که دیگه بچه ها به ملاقاتم نیومدن. امتحانات میان ترم شروع شده و هیچ کدوم فرصت سرخاروندن ندارم. من این ترم رو افتادم. چه خیال خوشی دارم. این ترم. من کلن از دانشگاه و زندگی افتادم. اما دیگه نمیخوام راجع به این چیزا فکر کنم. میخوام فقط از زندگیم لذت ببرم. از قطره قطرش. چه کسی بهتر از آدمی که داره میمیره ارزش زندگی رو میفهمه؟ داشتم فکر میکردم اگه تصادف من کمی شدیدتر بود همون موقع مرده بودم. اما از بخت خوش یا بخت بد با یه موتور گازی قدیمی زوار در رفته که سرعت زیادی هم نداشت تصادف کردم و زنده موندم. فقط برای اینکه بفهمم دارم میمیرم. عجیبه نه؟ پس خدا میخواسته که من با چشم باز با مرگ روبرو بشم. یاد حرفای خانم حسنزاده استادمون افتادم که میگفت هر وقت مشکلی پیش میاد بعد از خودمون بپرسیم که قراره چه چیزی رو یاد بگیریم. باید هر مشکلی رو به صورت یک امتحان ببینیم. امتحانی که خدا از بندش میگیره. خانم حسنزاده میگفت باید بفهمیم با چه پاسخی میتونیم امتحان رو پاس کنیم. اگه اون پاسخ رو پیدا کنیم و یاد بگیریم تو امتحان قبولیم، وگرنه تجدید میشیم و مجبور میشیم همون امتحان رو انقدر به شکلهای مختلف بدیم تا قبول بشیم. موقعی که این حرفا رو میشنیدم فکر میکردم از نظر استادا همه چی شبیه درس و کلاس و امتحانه. اما حالا فکر میکنم نظریه بدی هم نیست. ولی پاسخ درست برای کسی که میفهمه بیماری عجیب لاعلاجی گرفته که آخرش ناتوانی و مرگه چیه؟ پنج شنبه نهم آذر. دیروز جریان دکتر آرژانتینی رو به پدرم گفتم. البته نه همه جریان رو. فقط گفتم دکتر نادری میخواسته با یه دکتر آرژانتینی درباره من مشورت کنه. اما هیچ کدوم زبون همدیگر رو بلد نبودن. پدر خندید و گفت تو همچین مواقعیه که آدم میفهمه وجود یک زبان بین المللی چقدر لازمه. بعد فکری کرد و گفت شاید بتونیم از محفل آرژانتین کمک بگیریم. اگه در میون باهائیای اونجای دکتر ایرونی پیدا بشه که بعید هم نیست میتونه کار ترجمه رو به عهده بگیره. ولی چطور میشه محفل آرژانتین رو پیدا کرد؟ فکر کنم عمو محمود بتونه ترتیبش رو بده. امروز صبح که قضیه رو برای دکتر نادری تعریف کردم با تعجب پرسید محفل؟ محفل چیه؟ شورای انتخابی باهائیا برای اداره امور باهائیا. یعنی آرژانتین هم بهایی داره؟ همه جا بهایی داره. این محفل کار ترجمه رو هم انجام میده. کارشون که این نیست. اما اگه بدونن قضیه چیه و کاری از دستشون بر بیاد مطمئنم که کمک میکنن. بسیار خوب، پس نتیجه رو به من خبر بدین. خانم نس که همراه دکتر بود زیر لبی چیزی گفت که به نظرم این بود. عین موریونه تو همه جا رخنه کردن. راستش خیلی ناراحت شدم، اما وانمود کردم که حرفش رو نشنیدم. پنج شنبه بعد از ظهر. آزمایش ها همین طور ادامه داره. هر روز یا خون میگیرن یا عکس میگیرن و یا داروی مخصوص آزمایش های مختلف رو به من میخورونن. گاهی وقتا حتی تست هوش هم میگیرن. حالا میفهمم معنای این تستا چیه. میخوان ببینن هنوز حواسم جمع هست یا نه. احساس یه قهرمان کشتی رو دارم که مربی از کنار تشک مرتب بادش میزنن و ماساژش میدن که به جنگ حریف بره. من همیشه مرگ با افتخار میخواستم. خدای مرگ همراه با ذلت و خاری واسم مقدر کرد. مرگی که تو اون ذره ذره همه هوش رو که همیشه به اون بالیدم رو از دست میدم. دلم میخواست محبوب بمیرم. ولی خدا شرایطی رو واسم فراهم کرد که همه، حتی نزدیکترین کسانم، عاقبت به جایی برسن که فکر کنم مرگ واسم بهتره. آیا خدا میخواد من ذلیل بمیرم؟ من همیشه مغرور بودم، به خصوص در مورد موفقیت‌های تحصیلیم. شاید خدا میخواد غرورم رو بشکنه. شاید اون چیزی رو که باید یاد بگیرم خضوع و خاکساریه. یعنی غرور من بیچاره انقدر زیاد بوده که مجازاتی به این سنگینی داره. ولی مرگ مجازات نیست، چیزیه که به سراغ همه، چه خوب چه بد، میاد. مرگ فقط جدا شدن روح از جسده، آزاد شدن پرنده روح از قفس تنه، رها شدن و به پرواز در اومدنه. اما نمیدونم چرا انقدر ترسناک به نظر میاد. مثل کسی هستم که میخواد با چتر از هواپیما بپره. میدونم که حس خوبی داره، اما باز هم میترسم. پنجشنبه شب خوابم نمیبره. ساعت باید حدود 1 بعد از نیمه شب باشه. امشب شیفت خانم نصره. چند دقیقه پیش اومد و پرسید که قرص خواباور میخوام که بتونم بخوابم یا نه. ظاهرا سفارش دکتر نادریه که در صورتی که خودم بخوام به من داروی آرام بخش و خواباور بده. قبل از اینکه از اتاق بیرون بره پرسیدم شما از باهایی ها بدی دیدین؟ در حالی که جا خورده بود جواب داد نه، من چی کار به باهایی ها دارم؟ میخواستم سر صحبت رو با اون باز کنم بعد که دلخوریش از بین بره، اما نشد. جمعه 10 آذر دکتر نادری امروز صبح برای ویزیت بیمار نیامد. ظاهراً دیشب تا صبح درگیر عمل اورژانسی بوده. یه خانواده 5 نفره تصادف کردن و اونا رو به این بیمارستان آوردن. مثل اینکه سر یکی از بچه‌هایی که کمربند ایمنی نداشته محکم با شیشه جلوی برخورد کرده و به سختی مجروح شده. اینا رو از صحبت‌های پرستارا که اتاق استراحتشون همین بغله فهمیدم. پرستار نصر از وقتی فهمیده من باهایی هستم با من سرسنگین شده. جمعه بعد از ظهر برای ملاقات فقط پدر اومد. امروز مهمون داشتن و مامان و سهراب مجبور شده بودن تو خونه بمونن. مطمئنم که مامان و بابا در مورد بیماری من به کسی حرفی نزدن. بنابراین مجبورن طوری رفتار کنن که عادی به نظر بیاد. به هر حال هر چند جای مامان و سهراب با اون جوکا پیامکایی که از این طرف و اون طرف جمع میکنه و واسه هم میخونه خالی بود، اما این ملاقات 2 نفره هم واسه خودش عالمی داشت. پدر همراه خودش شاهنامه آورده بود و قصه گردآفرید رو که از بچگی خیلی دوست داشتم واسم خوند. پدر نمیدونست که از وقتی داستان زندگی زینب رو خوندم، داستان گردآفرید جذابیتش رو واسم از دست داده زینب مثل گردآفرید یک افسانه نیست، تاریخه، واقعیه. او یه دختر زیبای روستاییه که موهاش رو کوتاه میکنه، زره میپوشه و برای دفاع از جان همکیشانش شمشیر میکشه. این زینب بابی است، زینب قلعه زنجان، زینبی که همه فکر میکردن مرده. اونم مثل گردآفرید با لباس مردونه به جنگ میره. اما بعیده که زینب 18 ساله عهد قاجار چیزی از گردآفرید افسانه‌ای شنیده باشه. نه، چیزی که اونو به چنین حرکتی واداشته تقلید از یک شخصیت افسانه‌ای نیست، یک جوشش درونیه. کاش فردوسی دیگه بود تا شعر زینب رو بگه. یاد آقای احمدی دبیر تاریخمون افتادم. وقتی اسم منو دید خیلی خوشش اومد و گفت چقدر خوب ملتی رو که یک دوره انحطاط تاریخی رو طی می‌کنه به یاد قهرموناش بیاندازیم. کاش فردوسی دیگه بود تا حماسه زینب رو بگه، تا شعله امیدی باشه تو دل این مردم، تا نشونی باشه از اینکه هنوز شرافت و اصالت در وجود این ملت بزرگ نمرده. کاش میتونستم شعر زینب رو بگم، اما از شعرش سرودن زیباتر چون او بودنه، در چهره مرگ نگریستن و با شجاعت پیش رفتنه. شاید این دقیقا همون کاریه که من باید بکنم، شاید این همون چیزیه که خدا میخواد به من یاد بده، قهرمانان پیش رفتن و شجاعانه با مرگ روبرو شدن.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.